أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیه شریفه الذین تقوا فی البلاد رسیدیم. اشاره کردیم به این که سه قوم رو و سه طایفه رو قرآن به عنوان طوائفی که عبرت برای مشرکین قریش باشند بهشون اشاره کرد. علم ترکیف فعل ربک. یک به عاد، دو ثمود و سه فرعون ذل اوتاد. که خب راجع به ثمود قبلا بسیار مفصل و در رابطه با عاد هم هفته گذشته متولا و در رابطه با فرعون و موسی هم به تفصیل مقداری صحبت کردیم. اینی که چرا به فرعون ذل اوتاد هم میگن احتمالاتی داشت، شش احتمال که بهش اشاره کردیم. بعد میفرماید که الذین تقوا فی البلاد. در رابطه با الذین تقوا فی البلاد، قبل از این که وارد بیان خود آیه بشیم، این احتمال داره که فقط اشاره به قوم فرعون داشته باشه، یعنی فرعونیان طغیان کردند. احتمالم که شاید احتمال ارجحی باشه اینه که این در رابطه با هر سه قبیله است، هم ثمود، هم عاد و هم فرعون، لذا هر سه شون تقوا فی البلاد. این نکته ایست که گفته شده. البته اگر بگیم فقط فرعون، چرا گفته الذین؟ اگر فقط فرعونه، فرعون رو باید میگو الذی، به بیان این که فرعون و قومش، یا بگیم فرعون یعنی فرعونها، شاه به معنای همه شاهانی که بودند، نه فقط حالا همون رامسس یا منفتاح دوم که پسر رامسس دوم بوده فقط اونها باشند. ولی خب از نظر لغوی بهتره که اینو به هر سه هم برگردونیم، از نظر معنویش هم اکمله. به این جهت باز قبل از این که وارد تفسیر و بیان آیه بشیم، اشاره کنیم که از نظر نحوی هم تجزیه ترکیب این الذین سه احتمال گفته شد. البته الذین لغتا مبنی است و لذا همین مبنی بر فتحه، اما ممکنه مجرور بوده باشه به جهت این که بدل از این سقومه یا نعت این سقومه، یعنی این قومهایی که این صفت دارند کسانی هستند، یا قومهایی که بدلشون همینه که این کسانی که طغیان کردند در بلاد. که اگه اینجور باشه خود مجرور میشه، چون هم عاد، هم فرعون، هم ثمود، همشون فعل ربک به عاد باعه جاره سرشون اومده، اینم میشه بلذینه، اینا هم همینجور. احتمال دیگه این که بگیم محلن مرفوع باشه، یعنی همه لذینه، که میشه خبر برای مبتدای محذوف، اون وقت کل جمله میشه نعت برای این قوم ها که اینها کیان، همه لذینه تقوا فی البلاد. یه احتمال سومی در مسئله وجود داره که این احتمال سوم باعث شد اینو بگیم، ولی حالا ما خیلی به تجزیه و ترکیب آیات الا جایی که خیلی مخفی باشه نمیپردازیم، چون دیگه از نظر نحوی گفته شده. ظاهرا زمخشری ابتداعا گفته و ما بقی هم تبعیت کردند، گفته که این ممکنه محلا منصوب باشه بناءً علی الذم. خب مگه ذم ما نشتویم تا حالا؟ ذم باعث نصب میشه، یعنی چیزی اگر مثلا یکی از نواسب ذم بودن باشه. اینو بعدن فخرازی هم اورده، بعد تو کلمات قرطبی هم هست، هم وقتی دارید از همون ابتداعا ظاهرا از زمخشری اومده. بریم جلوتر، یکی از کسانی که آمده و تجزیه ترکیب کرده قرآن رو توی کتاب های تجزیه ترکیب، اگر اشتباه نکنم من توی سشارتا رو دیدم، اگر یکیشون بود شاید در جستاس که تجزیه ترکیب داره، او گفته که یعنی در حقیقت مفعول فعل از اما یعنی من ذم میکنم آنها را، از ام و ذم میکنم الذین، کسانی که تقوف البلاد را. در حقیقت مفعول منصوب بخونیمش بنابراین که مفعول به یک فعل محذوفی باشه، یعنی به نوعی به این بیان باید بگیریمش، چون حالا تو معمولا تو تفاسیر مفصل اومده، گفتیم بهش اشاره بکنیم که دوستان هم در ذهن و ذاکرشون باشه. خب لغت تقا سابقا در رابطه باهاش صحبت کردیم، در کجا؟ اونجا که گفت کلا ان الانسان لیطغى، در اونجا لغت طغیان رو گفتیم، گفتیم طغیان یعنی تجاوز از حد. علت اینم که به کله کوه عرب میگه تقیه یا تقیه یا تقوه، به خاطر اینکه اون دیگه از حد گذرونده، یعنی ما بقیه اندازه ها هست، اون یه تیکه از همه بالاتر، متجاوز از حده. در رابطه با بلد هم که خود باز کرارن صحبت کردیم، گفتیم قطعه زمین، سرزمین یک قطعی از قطعه زمین باشه. فاکثر فی حل فساد که باز دوباره لغت کسوره رو در کوثر، سابقا انا اتینا کل کوثر رجوع صحبت کردیم، گفتیم اکثر که اینجا فعلش البته فعل از باب افعاله، اکثر شی یعنی آن را زیاد کرد، بسیار کرد آن را. اما لغت فساد در مقابل صلاح، فساد یعنی به هم ریخته شدن نظم داخلی یک شی، یک شی نظم داخلیش که به هم میریزه میگن فاسد شده. لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدتا، یعنی اگر خدای دیگری هم بود نظم به هم میریخت، از اعتدال خارج میشد. یا در آیه قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، کسی که در او افساد میکنه یعنی باعث میشه اعتدال بر زمین از بین بره، اون نظمی که هست از بین بره. و البته یکیش هم همون بحث سفک دماغ. به هر حال بحث افراط و تفریط به معنای طرفین این بحث فساده، هر جوری که شما پیش برید که باعث بشه که نظم و اعتدال داخلی یک شی به هم بریزه، اون شی فاسد میشه. بقیه موارد هم همینجوره، یک سلامتی داره، صلاحی داره، در مقابلش هم فساد. خب با توجه به این اموری که گفتیم، نکته ای که وجود داره این که در آیه می‌فرماید الذین طغوا فی البلاد، این حضرات عاد و ثمود و فرعونیان، اینها در بلاد طغیان کردند. چه کار کردند؟ سوال اینه که اینا چه کار کردند که اون کارشون رو خدای سبحان میگه طغیان. مرور کنیم چون به هر حال معلوم میشه اون کار کار بسیار بدیست. اگر مراجعه کنید اینجا یه فاء تفریع داره، الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، یعنی ابتدا طغیان کردند و نتیجه اون طغیان متفرع بر اون طغیان فساد زیاد بود، فساد گسترده بود. پس که هم یه طغیانی در اونها هست، یک فسادی در اونها هست. این طغیان و این فساد چیست؟ اولین مسئلهش این که ممکنه بگیم طغیان همون فساده، تفریع برای کسرتشه، یعنی یه طغیانی کردند و فسادی کردند و بعد این فساد و طغیان رو زیاد کردند. یعنی فا تفریع فساد بر طغیان نیست، تفریع کسرت فساد بر اصل فساده، بر اصل طغیانه. این احتمال بگیم آیه می فرماید اینا طغیان کردن، طغیان هم همون فساده، منتها فعکس در و بعد افراط هم کردن، زیاده روی هم کردن. یه وقت یه حدیه، یه اندازهیه، چون که از حد بگذرد رسوا شود، از حدی که گذروندند بی‌مزدگی رو از حد رد کردند. ممکن هم از بگیم نه، طغیان یه چیزه، فساد یه چیز دیگه است، که به نظر ما این دومی اصح با توجه به کل آیاتی که در رابطه با این موارد مختلف میشه دید. ببینیم طغیان در قرآن کجاها به کار رفته. اون جایی که طغیان پدید میاد اون جاییست که انسان به تعبیری استغنا پیدا میکنه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. فرعون و هامان و عاد و ثمود و غیرم نداره، هر کی به اندازه زوری که داره و استغنایی که داره طغیان میکنه، علو پیدا میکنه، استکبار پیدا میکنه. هر اندازه‌ای که طرف بی‌نیاز میشه نسبت به اون موضوع طغیان میکنه. یعنی اگر احساس کنه که یه پاسبانی هست که اینو تو سرش میزنه گوش میکنه، اما اگر احساس کنه این پاسبان دیگه زوری نداره یا پشمی به کلاش نیست، دیگه گوش به حرف پاسبان نمی کنه، شهر رو آشوب می کشه. اگر احساس کنه یکی هست که تو سرش می زنه گوش می کنه، اگر احساس کنه این نیست طغیان می کنه. به این معنا که از حد تجاوز می کنه، حد هر چیزی رو جلوتر می دونه. یکی از کسایی که ممکنه جلوش رو بگیری وجدانش ها، اما اگه وجدانش رو هم به بیانی که خواهیم گفت دور زد، دیگه گیر وجدانش هم نخواهد بود. یعنی یکی از موارد اخلاقه، این که انسان به دیگری ظلم نکنه، به خاطر اینکه هیچ کسی هم در عالم مانعش نشه، به نخر اخلاق خودش، دل خودش که باید مانعش بشه. اما اخلاق هم دیگه پابند نیست، دیگه آقا رها کن بزن بره پسرش دیگه. حالا اونجش اونجاییست که احساس کنه دیگه خدایی هم در کار نیست، یعنی جایی که فرد احساس بکنه که خدا از زندگیش خارج شده آغاز طغیانه. خروج خدا از زندگی بشر مساوی با طغیانه، یا در حقیقت آغاز طغیانه. حالا ممکنه یک کسی اینجا بگه که اما ما خدا رو خارج میکنیم، قانون رو میذاریم، زمان که در دوره مدرن میخواد قانون رو جایگزین کنه. گفتم جایی که ما اخلاق کمونیستی اخلاق نیست، قانونه، ضمانتش قانون. خب اونجا اگه قانون ضعیف شد، بدونید در مسیحیت قانون خیلی مقدسه، چون چارچوبه مسیحیت بر شکاندن قانون شکل گرفته. یعنی تمام تخلف بشر اوریجینال سینش اینه که قانون رو شکنده، و این قانون شکنیش خدا برای این قانون شکنی مجبور شده فرزند خودش رو بفرسته که فدیه بشه، یعنی عیسی. قانون خیلی مقدسه، اما اصلا قانون هم خب مال شکوندنه، کسایی که زورشون میرسه میشکوننش. اما وضعی که الان ببینید، همه اخلاق تو دنیا که نمیتونه حاکم بشه، الان که به روزگار فلسطینی ها میارن، نصف این که ایچ یک صدامش تو اوکراین میشه، تمام عالم وای بیداد بیداد، اینجا میشه هیچی که علم یکون شیعن مذکورا، نه اخلاقه، نه قانونه، نه فلسفه است، نه مبانی فقهیش، هیچ کدومش، همش هم بازی میخوره. طغیان از خروج خدا از زندگی انسانه. البته نمیخوام بگم خدا پرستان طغیان نمی کنن. به نوع دیگری ممکنه طغیان بکنند، اونم باید با اخلاق بهش پابند زد، ولی یه به داعش که داعشی گره میکشه. اما اصل این که یک کسی بالاتر انسانه که انسان ازش میترسه، این مانع اصلی طغیانه. خب پس ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، وقتی دید غنیه علی فی الارض استکبر، فرعون علو ورزید، علو ورزید یعنی گفت انا ربکم الاعلا، من بالاتر از همه. این همه طغیانه. این در آدم هست. کجا ظاهر شد؟ اون که تعدی کردن او تا خدایی در کانیست به بیایی هست بیاد جلوش. سمود هم هست که قصه هایی که میخوندی، تمام این قصه هاشون با این طغیان درونی شروع میشه. اون وقت این نتیجه چی میشه؟ نتیجه شم این میشه که خب دیگه مانعی وجود نداره. لذا وقتی مانعی وجود نداره، هر جوری که بخواد دیگه فساد میکنه، فاکثر فی الفساد، دیگه هر جوری خواستم فساد کردم، حد یقف نداشت تو داستان. تو موارد دیگه یه آیه داره در قرآن، این آیه بسیار آیه پر معناییست، به خصوص اگر زمینش بکنیم به یه آیه دیگه، خیلی خودش یه مارمزون منبر داره در رابطه با همین عاد و ثمود. و عادن و ثمود لقد تبین لکم من مساکنهم، ما قبلا اینا رو گفته بودیم، این آیه رو گفته بودیم که این مساکنشون برای شما مبینه، یعنی میبینید عاد و ثمود رو که همه جوری بوده که مردم عرب شبه جزیره میدیدن. و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اعمال اونها رو براشون تزیین کرد، یعنی او کار خوب میکنید. اتفاقا اصلا گفتن نه خیر، کار خوب همینه، کار زیبا همینه. فصدهم عن السبیل، اونها رو از راه باز داشت. بعضی گفتن این یعنی عبادت، بعضی گفتن سعادت مفسری. و کام مستبصرین، نکته بعدیش اینجاست که مستبصرم بودن. در این مستبصر مفسرین نکات خوبی دارن. یکیش اینه، میگه اینجور نبود که ندونن آن، چون فطرتشون بود درست. شیطان زین لهم اعمالهم، اعمالشون رو تزیین کرده بود، ولی ته دلشون مستبصر بودن، میدونستن دارن اشتباه میکنن، فطرتشون بود. به عبارت دیگه حجت درونی براشون چی شده بود؟ حجت درونی براشون تموم شده بود. اون وقت چه کار میکردن؟ سد هم انسبیل، هیچ کار خیلی نمی کردن، خیلی همینو گفتن اصلا اینا هیچ کار خیلی نمی کردن. اگه خدا نباشه واقعا اخلاق پایه و اساسی ضمانتی نداره. یعنی آره طرف چرا این کارو بکنه؟ باید یه به خصوص تو چارچوبه که ما در بحث عقل مطرح کردیم جای خودش که همه افعال انسان به قایت هست، قایت هم باید راجع به خود انسان باشه، این برای چی این کارو بکنه؟ این قصر زین لهم و شیطان، شیطان هم اومد اینا استکبار کردن، اینا علو گفتن، گفتن هیچ کسی دستش به ما نمیرسه، در اوج قدرت بودن. تصویری که ازش میکنه از عاد قصتش رو گفتیم که اون شداد گفت اصلا من بهشت رو روی زمین میسازم، میخوام بهشت زمینی درست بکنم، رفت تمام شاه شاهان شد، همه رو زیر بیرق خودش در آورد، گفت اصلا من کسی نیست که زیرش به من برسه. این طغیان پس از درون شکل میگیره، بعد این طغیان درونی به رفتار فساد آمیز منجر میشه. به آیه رو گفتم زمینه آیات زینه لهم اعمالهم بکنیم، اون آیه بسیار معروفی که ولا تسبوا الذین تدعون من دون الله فیسبوا الله بقیه عدوان به غیر علم، اونا سب میکنن، فیسبوا الله اونا سب میکنن خدا رو عدوان به غیر علم. تا اینجاش موضوع دیگه ایه. کذلک زینا لکل امت عملهم، ما هر گروهی رو کاراشون رو به چش خودشون زیبا کردیم. تو این آیه زینا لهم و شیطانه، اونجا زینا لا زینا انجام دادیم. حالا نمیخوام واردش بشم، بحث طولانی است جمع این دوتا چگونه بشه، آیا وجوه مختلفی مفسرین هم در رابطه باش گفتن، محل بحثمون در ما نحنفی نیست. اما واقعیت اینه اگر خدا رو گذاشتید کنار، عقل بشر به تزیین عملش برمیخیزه و دیگه چیزی بالاتر از این لازم نداره، اون وقت استفتار میکنه، ظلم میکنه که در فرعون هست، یوزب به ها اغناهو بچه هاشون و استحلو نسا هم و اون زیزاشون و زنانشون دختر بچه ها رو نگه میداشت، پسر بچه ها رو میکش، این یه نوعشه، به بردگی میکشید. یا حتی در رابطه با عاد، دوستان عیدشون باشه، گفتیم عاد هیچ گناه بیانی هم ازشون نشون داده نشده ها، در رابطه با بقیه هره یه گناهی گفتن، فرعون این کار رو میکردن، سمود بالاخره یادن شطوره رو کشتن، شطور صالح رو به شعابش رو ندادن کشتنش، قصه هاش رو گفتیم، دو نفر بودن کجا گیرش رو بردن، شبونه رفتن سنگ رو بردن. اما آد هیچی، تنها و تنها تعدی بود، کفر و تعدی. اون اولا خدا رو قبول نداشتن، این همون تقیان، دوبارم گفتن اگه راست میگی خب بیار عذابو، اگه راست میگی فرط ناب ما تایدونا، اون چیز که میگی برده بیا، بیشتر از این از آد چیزی نیست. اما کعنه در این آیه فا اکثر و فیه الفساد میگه اینها هرچه باشه دیگه از اون به بعدش فساد میشه. طغیان یعنی در مقابل خدا ایستادن، یعنی خدا را از زندگی حذف کردن، یعنی انسان استقناع درش ایجاد شه، استقناع و استکبار و علو و استعلا و همه اینها، آرام آرام دیگه چیزی پشت بارش نیست، چیزی مانعش نیست، چیزی نمیتونه او رو از مسیر فساد باز داره. حالا پرانتزی، واقعیت اینه دنیای جدید همین گرفتار همینه دیگه، دنیای جدید حضرت خدا همین داستان توش اتفاق افتاده. بازم حضرت خدا امکان این که نیست، اینه که سه تا چیز به تعبیر امیرالمومنین هست، فقر و مرگ و مرض درد. باز به نوعی خدا انسان به خدا تو این چیزا نیاز داره، زندگی پس از مرگ، این که نیاز به اینها وجود داره. پس اگر بخواهیم در این آیه بگیم، به این بیانم ندیدم این فای تفریح رو کسی یک شرحی بش بده، شاید بتونیم این گونه بگیم که آیه میفرماید اینها طغیان کردن. طغیان همون بی‌نیازی از خداست، یعنی کفر، که در رابطه با حرس و قوم کفر به صراحت بیان شده، هم در آد، هم در سمود، هم در فرعون، همین. منتها نتیجه او یترتب علیه فساد، خروج از اعتدال، خروج از مسیر صحیح زندگی، که حالا به ظلم میتونه منتهی بشه، به انواع و اقسام معاصی جوارحی و جوانحی هم میتونه تبدیل بشه. خب این تعبیر البته در رابطه با این تعبیر طغیان در آیات دیگری هم به نسبت به این اقوام هست. مثلا در رابطه با سمود میگه و اما سمود فاهلکو به طاغیه، که طاغیه رو اونجا خیلی گفتن سائقه است، اما ما قبلا گفته بودیم نه، به طغیانشون، یعنی به سبب طغیان، به سبب همین که علو برزیدن، گفتن خدایی در کار نیست، خدا رو حذف کردن. نتیجه بزرگی برش مترتبه. نتیجه اینه که درسی که باید از مجموعه گرفت، حذف خدا از زندگی بشر طغیانه. هر زمینه طغیان به افعال شما مربوط نیست، طغیان به روح، به ضمیر و اعتقاد شما مربوطه. اگر این رو بپذیریم، این خود سرمنشه همه فسادهای دیگه ایست که در جهان پدید میاد. در آیه دیگه این دوباره در سوره نجمه میگه انه اهلک آدم الاولا، ما آد اولا رو خب هلاک کردیم، و سمود فما ابقا، سمود هم باقی نموندن، و قوم نوح، و قوم نوح من قبل، انهم کانوا هم ازلم و اتقا، هم ازلم و اتقا، اونها ازلم بودن و اتقا بودن، قوم نوح. حالا این مفسرین گفتن انهم کانوا ازلم و اتقا، یعنی خود قوم نوح از سمود و از عاد، یا نه هر سهشون هم عاد و هم سمود و هم قوم نو ازلن و اتقای از شما بودن، یعنی از این قریشی ها، از شما اتقا بودن، از شما ازلن بودن. ببینید باز دوباره ازلن و اتقا، اتقا شنی طغیان کرده بودن، ازلن در حیث رفتاری، هم ظلم رفتاری داشتن، از اعتدال خارج شده بودن، همون فساده، هم اتقا بودند، یعنی طغیانگر بودند، طغیان بیشتری، طغیان بیشتری به نسبت حالا هم یا به نسبت شما داشتند. اون طغیانشون هم چرا بیشتره؟ به خاطر اینکه باز قریشی ها خدا رو به عنوان خالق قبول داشتند، اما در عبادت مشرک بودند، اما ظاهرا تو در میاد اصلا عاد و ثمود خدا رو قبول نداشتن، آتئیستند، مثلا خدای در کار نیست، خدا کیه، خدا تو بهش بگو بیاد، خدا اصلا کجا نیست، انا ربکم الاعلی، اصلا کسی وجود نداره. و به این معناست که اونها شاید بتونیم بگیم که اتقا بودنشون به این مورد. یا مثلا در آیه دیگری در مورد فرعون میگه حبلا فرعون انه تقا، طغیان کرده، طغیانش به همینه، این معناست که اصلا گذشت کنار. نکتش این میشه که ترتب فساد عملی بر طغیان اعتقادی است، و طغیان اعتقادی ریشه تمام مفاسده. و الا اگر کسی اعتقاد داشته باشه، ولی ممکنه فساد بیاد، اکثر فساد نداره. اون داستان امام سجاد خیلی معروفه دیگه، گفت از کنار خونه رد میشد، اون خونه یکی بود، بهش گفتش که این صاحب این خونه هر یا عبده، به هر گفت خب بله، اگر هر باشه، اگر عبدالله بود که بشتهافی این کارا رو نمی کرد، که از اون بعد دیگه پابرونه را رفت، گفت اگر عبد بود چنین نمی کرد، هر یعنی چی؟ یعنی طغیانگره، یعنی کسی قبول نداره. این نکته ایست که در ذهن این مطلب میشه بهش اشاره کرد. امام کاظم داستان، حالا کل هم نورون واحده.
اما دو نقطه بعدی، آیا عذاب وارد میشه بر آشیا؟ نه، عذاب کی وارد میشه؟ و ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ما باید حجت رو تمام بکنیم. به همین جهت هم در داستان حضرت موسی میبینید هی معجزه رو معجزه میاد، آخرم میگه اینها چی بودن؟ رکان مستفسرین، آیه که خوندم براتون، اینها همه شون میشناختن حقیقت رو، درست زین لهم و شیطان اعمالهم اعمالشون رو براشون تزیین کرده بود، ولی کان مستفسرین واقعا واقعیت رو میشناختن. این نکته‌ای که درش وجود داره اینه که شرک لازمش تحدیه، لازمش کارهای زشته، لازمش ظلمه، اما عذاب وقتی میاد که حجت تمام بشه. در داستان آد هم لعل همونون بتونیم از اون تحدیه بیاریم، فعتنا به متعدنا، همون گفتن بیا و بیار دیگه، زود باش، چه دیر میکنی، چه دروغ میگی، چه نکردی، که گفتیم حضرت هود به اونها گفتش که من نمیتونم زودتر و دیرتر بیارم، من فقط میگم این اتفاق خواهد افتاد، کی میشه با من نیست، خدا خودش میدونه، دست من نیست که من بخوام زودتر بیارم یا دیرتر بیارم. حضرت نوح هم نفرین کرده، گفته از اینها لا تذر من الکافرین دیارا، یه نفرشون باقی نذار، علل عرض یه دونشون باقی نذار، ولی باز خداست توی موقع میاره یه نمیم وقت نمیاره. این پس باید در مورد عذاب همین نکته رو بهش اضافه کن. این در این آیه تمام. بعد میفرماید که خب اینم به نکته آخر غیر این آیه بگیم که این اکثر فیه الفساد چرا فسادی رو زیاد کردند؟ چرا فسادی رو زیاد کردند؟ یکی این که قتل و غارت زیاد کردند. یعنی در قرآن هست و اذا تولا اونها رفتن سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. اینا وقتی رفتن، رفتن افساد بکنن. افسادشون چی بود؟ افسادشون اهلاک حرث و نسله. پس قتل، این اکثری فی الفساد، مصداقش عبارت بود از چی؟ از این که قتل زیاد کردند، عذاب به سبب این قتل بود. یکی دیگه این که اکثار عذاب، اکثار فساد، خودشون در همه معقوله ها از هر جنسی که بگی، من البقره است، نه من المعزه است، نه از همه چی، فقط قتل نبود. یه احتمال دیگه ای هم بعضی از مفسرین دادن که خوبه، میگه اینها سنت‌های سیئه میذاشتن. علت این که اکثار بود، من سنا سنتن سیئه، این برای او هم هست، برای خودش هم این فرد میاد. این آدم ها پای گذار سنت‌های سیئه بودند، چون تمدن های اون روز بودن. تمدن یه ویژگی که داره اینه که اقوام زیر دستی از اونو یاد میگیرن. یعنی اگر خودشون کافر بودن، اگر خودشون کار بد میکردن، فقط خودشون نبودن، اکثار فسادشون به این بود که این کاری که اونا میکردن تمام ملل دیگه هم از اونو یاد میگرفتن، که الگو میشدن، سنت سیئه گذاشتند. دقیقا مثل بسیاری از مواردی که در غرب هست، یعنی طرف کار میکنه به سبب این که الگوی جهان شده، چون فعلا متمدنتر و به معنی تکنولوژی بیشتر، همه چشمشون به او دوخته شده، رسانه هم او داره، همه همون کار میکنن، لذا هر کی هم در دنیا فساد میکنه ریشش فساد اوست. این اکثر فسادشون به سبب شخص خودشون نیست، اکثر فسادشون به سبب هم خودشونه و هم تابعینشونه. تابعین اونها بودن که سبب انتصاب اکثر فساد به اونها شدن. پس این هم یه بحث. یه نکته دیگه هم آخرین بحث باز در رابطه با این آیه که از چشه اون افتاده بود، خوب شد یادمون اومد، این که می فرماید فاکثروا فیها الفساد، بعد میگه الذین طغوا فی البلاد. ازش البته فی البلاد یعنی چی؟ دو احتمال داره، یکی یعنی هر کدومشون در بلد خودشون، لذا میگیم اونها در سرزمین ها، مثل اینکه میگیم روسیه و آمریکا و انگلیس در سرزمین ها خراب کردن، یعنی هر کدومشون سرزمین خودشون. یکی هم این که نه، یکیشون ولی در همه سرزمین ها. اون وقت این سؤاله که چگونه میشه یه نفر در هر همه سرزمین ها، از مسیر همین که گفتیم الگو شدن که همه جا خراب کنند، همه جا فساد پدید بیارن، اما ریشش از اونها برمیخیزه. به عبارت دیگه اونی هم که فرض بفرمایید امروز در مالزی هم فیلم میسازه، اون تابعی است از فرهنگی که از هالیوود گرفته فیلم میسازه، نه اون هالیوودی خودشون دیده، نه میشنسه، نه میدونه، اما همه این است. لذا اونی که اونجاست اکثر و در اونجا هم در اون بلد هم فساد را، اون در زیر آیه کانوهم ازلم و اتقا که اشاره کردیم، این رو بعض از مفسرین اونجا گفتن، زیر این آیه ما نحنفی هم که اکثر و الازین تقوف البلاد، بعضی دوباره اونجا هم بهش اشاره کردن که این سنت سوئی رو مقرر کردن. خب این در ذیل این آیه تمام. بعد می فرماید که فسب علیهم ربک صوت عذاب. لغت صوت به معنای تازیانه است، اما اصلش از صوت هست، صوت به معنای بافتنه، یعنی چیزهای مختلف رو در هم آمیختن، چیزهایی که با هم ربطی به هم ندارن و تو هم کردن. تازیانه رو چون میگرفتن این چرمها رو با هم میبافتن بهش میگفتن صوت. یعنی الان هم هست، مثل کابل، دیدی کابل سیمای ریز رو میگیرن و هم میبافن میشه کابل، اونم تازیانه اینجوری بوده، یه دونه تیکه چرم بوده، اینها رو میگرفتن تو هم میبافتن، 300 تا 400 تا تیکه چرم ریز رو تبدیل میشده به تازیانه. به این جهت به تازیانه میگفتن صوت، کما اینکه به تازیانه جلدن میگن، چون میخوره به پوست، چون به جلد به پوست برخورد میکنه بهش جلده هم میگن. یه روایتی هست که روایت لطیفی امروز دیدم از پیامبر، بسیار روایت قابل تمسکی است و ان شاء الله در حق دوستان هم به نوعی تحقق پیدا بکنه. این فرمود لودت اصحابی تضرب رؤوسهم بسیار حتی یتفقه، دلم میخواد به کله این اصحابم تازیانه بزنم تا انشاءالله تفقه کنن، بفهمن، یاد بگیرن. یعنی اینجا نباشه یارو بیان برون نیان، این در حال اگه بشه یک تازیانه بالا سرشون باشه، لودت تو اصحابی تو زرد رؤوسهم هم بسیار به تازیانه های بخوره به تو سرشون که اینا حتی لیتده حتی یتفقه. در رابطه با صدیقه طاهرم یه روایت دوباره لطیفیست با همین تعبیر، امروز شم دیدم خوبه، می فرماید مسوتون لحمها به دمی و لحمی، مسوت یعنی آمیخته شده، میگه این خونش و گوشتش به خون و گوشت من آمیخته شده. خب این در رابطه با سوت.
روایتی از امام صادق خلال بود که بابای خودمون از امام صادق روایت العربی هست
کشی؟
از سنیا قدی و این تفسیر همون لواده تو
این داره من توی مجمع بحره دیدم توی مجمع امام سیه هاست آورده حالا نوشته از پیامبر مرسله حالا اونجا بری پیدا با خودش که نگفتن من یکی پیدا کرد
نسیه
کتابای
خودمون از
کافی و بس اونجا بس من الان من چون تو اونجا میدم خب این لغت حالا به لغت سلط عذاب میرسیم که چگونه معناش کنیم اما سبب یعنی آبریختن از بالا تا از حالا یه مایه ای رو از بالا بریزن اینا سبب نلما از سب با یعنی آب رو از بالا میریزیم یا سم سب فوق رأسهی من عذاب الحمیم ما از بالای سرش عذاب میریزیم رو سرش سب یعنی ریختن آب یا ریختن یه مایه یا ریختن چیزی از بالا حالا در ما نحنفی میگه فسب کی ربک برکیا علیهم همین الذین چی رو صوت عذاب رو در رابطه با این که صوت عذاب چیه اینجا چهار معنا در مترجمین هست دو تا معناش ظاهرن دلیل محصلی برش نیست البته لغوی ها گفتن که خود لسان العرب گفته صوت عذاب یعنی نصیبی از عذاب یا صوت عذاب معنای دوم گفته صوت عذاب یعنی شدید من العذاب یعنی عذاب شدید شدت العذاب یک نصیبی یا بخشی از عذاب یا یک شدتی از عذاب این معنایست که لغوی ها هم اتفاقا زیل آیه آیه رو آوردن زیل معماد به صوت معنا کردن مفردات به معنای صوت و تازیانه معنا کرده قیلی هم رو خوشتنده گفته صوت به معنای تازیانه است یعنی تازیانه های عذاب در آنها تازیانه های عذاب میاد گفته تشبیه کرده عذاب اخروی رو به تازیانه دنیوی یعنی تازیانه های از عذاب کنده یک نوع تشبیه یک نوع استعاره است اضافه صفت موصوف یعنی عذابهایی که مانند تازیانه هستند تشبیه شده عذابهایی که مانند تازیانه هستند شده تازیانه های عذاب یکی از خب اضافات خیلی معروف دیگه مثل درهای رحمت حالا البته شاید درهای رحمت به نوع دیگه هم بشه معناش کرد تقریبا اکثر مترجمین که من امروز دیدم غیر یکی تا اونجا که من دیدم همه همینو معنا کرده فسد علیهم ربک صوت عذاب پس خداوند بر آنها از بالا تازیانه عذاب را فرود آورد از بالاش هم نیاری فرود آورد تو دلش از بالا هست یعنی تازیانه ها را فرود آورد فرود آوردن از بالا توش هست ما حالا تأکید کردیم چون در سبب هست اما مرحوم آقای مصطفی در تحقیق به شدت به این معنا حمله کرده گفته یعنی شد تازیانه اینجا معنا نداره این غلطه بلکه یعنی انواع مختلف و در هم آمیخته شده ای از عذاب برده معنا رو صوت و همون آمیختن در هم کردن تنوع دادن گفته بر اونهای مخلوطی از عذابهای بسیار مختلفی آوردی بعدم گفته اضافهش منیست یعنی اضافه به منه منم منه بیانیست یعنی ما بر آنها عذابهایی ما بر آنها انواع مختلفی فرود آوردیم که بیان باشن از عذاب انواع مختلف در هم تنیده آمیخته از جنس عذاب که بیان باشن از عذابها اینو آوردیم حالا البته من بیانیه شو ایشون نگفته منو گفته میتونه بیانیه باشه میتونم منه جنس باشه یعنی انواع مختلفی از جنس عذاب و
بتونن در مشه انواع مختلفی که بیان باشد از عذاب. چرا گفتیم بیانیه بگیریم؟ چون دو تا شاهد آورده، یکی افمن یتقی به وجهه سوء العذاب، گفته اینم منه سوء العذاب، اونی سوءی که بیان باشد از عذاب، یا آیه دیگه که فأخذهم فأخذناهم صاعقت العذاب الحوم، اخذناهم یا اخذهم ولا نمیدونم، این صاعقت العذاب الحوم، صاعقت العذاب الحوم یعنی صاعقه‌ای که بیان باشد از عذاب خار کننده، اونم بیانی گرفت. پس ایشون میگه که نه بگیم عذابهای قاطی شده، انواع گوناگونی از عذاب، صوت رو به این معنا گرفته. خب این از این تا انشاءالله بعد وارد آیه بعد بشیم.